بود، چون روش در من کار کنم، سرایم مانند داوود. سرایم 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 مانند داوود. سرایم 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 مانند داوود، چون روش در من کار کنم، خواهم گفت مانند دانیال. چون روش در من کار کنم، خواهم گفت مانند دانیال. خواهم گفت خواهم گفت خواهم گفت مانند دانیال. خواهم گفت خواهم گفت خواهم گفت مانند دانیال. روش در من کار کنم، اطاعت کنم چون مریم. روش در من کار کنم، اطاعت کنم چون مریم. اطاعت 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 کنم چون مریم. اطاعت 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 کنم چون مریم. روش در من کار کنم، محبت کنم چون عیسی. روش در من کار کنم، محبت کنم چون عیسی. محبت 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 کنم چون عیسی. محبت 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 کنم چون عیسی. محبت 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 کنم چون عیسی.
خب، به همه شما در تنها نامی که در زیر آسمان داریم، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام میکنم. خوشحالم که خدا فرصت داد تا باز هم بتونیم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم، و خدا شکر برای این تکنولوژی که هر کدوم از ما میتونیم در یک کشور باشیم ولی میتونیم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم. فکر میکنم که اگه ما در زمان پولس چنین امکاناتی داشت یا رسولان چنین امکاناتی داشتن، دنیا واقعا مثلا در واقع چی میگم وارد یک بیداری خیلی بزرگ میشد. و خب همون روی که در رسولان داره کار میکنه، در ما هم داره کار میکنه. ما هم باید از این امکانات استفاده کنیم تا واقعا بتونیم یک بیداری رو وارد دنیا بکنیم از هر طریقی که خدا به ما داده. الان من اینجا هستم، شما در آمریکا هستید، ولی میتونیم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم. میخوام قبل از هر چیزی سرهای خودمون رو هر جا که هستیم خم کنیم و دعا کنیم، و بعد میخوام کلام خدا رو بخونم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای یه فرصتی که به ما دادی تا خداوندا بتونیم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم، تا بتونیم خداوندا نام مقدس تو رو جلال بدیم. خداوندا میخوام که به نام عیسی مسیح کلیسای آمریکا رو برکت بدی، تمام کسانی که این پیغام رو خواهند شنید برکت بده، و در طول خداوند و پیغام زمان من رو در دست بگیر تا آنچه که اراده توست گفته بشه. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب، یه چند روزی هست یک مسئله ای رو روح القدس به من میگه که در مورد صحبت کنم. خیلی روزای اولی که اینو گرفتم هنوزم برای من خیلی مفهوم نیست که چرا باید در مورد این مسائل مثلا روح القدس تاکید بکنه، ولی خب این یه فیض بزرگه که به ما داده شده که بتونیم در مورد حتی اموری بدونیم که بعد از ربوده شدن کلیسا تحقق خواهد یافت. ولی خب زمینه این تحقق حتی وعدهایی که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته از الان که چیده میشه، و به این دلیل که در مورد تمام مسائل انگار روح القدس در زمان خودش میاد هدایت میده، میاد صحبت میکنه و آیاتی رو که ما فراموش میکنیم خدا در واقع میاد و به ما یادآوری میکنه. آیاتی که میگیم خب این به ما خیلی ربطی نداره، ولی وقتی ما جلو میریم میبینیم که یه پیوستگی داره، یک مثلا هماهنگی داره، یک زنجیره‌ای داره که باید بهش توجه بشه. امروز یک کم در مورد قوم آشور هم هست، شما هم که مثلا در واقع الان آشوری هستید، در اونجا هستید و قطعاً که چون کسانی هستید که با پیغام زمان آخر آشنا هستید، با وعده آشنا هستید، قطعاً خدا میتونه و میخواد از طریق شما اون زمینه ها رو بچینه، هم برای کسایی که در قوم آشور باید رو بوده بشن، شما باید در واقع نور و نمک باشید، باید تاثیرگذار باشید، خدا از طریق آیات، معجزات و کلامش در واقع قومش رو، قوم آشور رو ملاقات خواهد کرد. و همین که برای کسانی که در دوره 7 سال باقی میمونن، شما باید در واقع زمینه رو شماها هستید که خواهید چید. من در مورد خاندان داوود میخوام صحبت کنم. نمیدونم چقدر حالا در مورد خاندان داوود پیغامی شنیدید یا به این مسئله فکر کردید، اما در مورد خاندان داوود وعده‌های عجیبی خدا میده. من یه آیه میخوام در کتاب زکریا بخونم. کتاب زکریا رو باز کنید، باب 12:7 میگه خداوند نخست خیمه های یهودا را نجات خواهد بخشید تا جلال خاندان داوود و جلال ساکنان اورشلیم و جلال خاندان یهودا برتری نیابد. در آن روز خداوند ساکنان اورشلیم را محافظت خواهد کرد تا ضعیف‌ترین آنان در آن روز همچون داوود باشند و خاندان داوود همچون خدا، همچون فرشته خداوند پیش روی ایشان، و در آن روز در پی هلاک کردن همه قوم‌هایی خواهند بود که بر ضد اورشلیم می‌آیند. خب این آیه نجات اسرائیل میدونیم که در دوره ایلیا و موسی تحقق پیدا میکنه و نقطه شروع این نجات که قرار اتفاق بیفته، میگه خداوند نخست خیمه های یهودا را نجات خواهد بخشید تا جلال خاندان داوود و جلال ساکنان اورشلیم بر جلال خاندان یهودا برتری نیابد. میگه بعد میاد میگه که در آن روز خداوند ساکنان اورشلیم را محافظت خواهد کرد تا ضعیف‌ترین آنان آن روز همچون داوود باشه و خاندان داوود همچون خدا، همچون فرشته خداوند پیش روی ایشان، و در آن روز در پی هلاک کردن همه قوم‌هایی خواهند بود که بر ضد اورشلیم می آیند. خب ببینید، یعنی قبل از اینکه اصلا مسیح برگرده، اون بازگشت در واقع مکاشفه باب 19 رو داشته باشیم، ما در خدمت ایلیا و موسی، یا بگیم موسی و ایلیا، من ترجیح میدم چون گاهی اوقات مثلا ما برعکس میگیم، ولی درستش ما بگیم اینه که بگیم موسی و ایلیا، نگیم ایلیا و موسی، چون موسی قبل از ایلیا بوده و نقطه کلام در واقع از موساست و بازگشت به کلام با ایلیاست. ولی خب حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. صحبتی که اینجا من دارم اینه که پس اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که زمانی که ایلیا، یا بگیم موسا و ایلیا میان، اینا در واقع 12 سبط اسرائیل بر طبق اون چیزی که در مکاشفه داریم که 12,000 و بعد به 144,000 نفر میرسیم، اینا این افراد هستن که قبیله های گم شده اسرائیل رو پیدا میکنن. یعنی در زمان موسی و ایلیاس که تبار هر کسی مشخص میشه، ولی زمانی که موسی و ایلیا خدمتشون رو شروع میکنن، در واقع معبد سوم ساخته میشه. شما همه این مسائل رو در موعظات پیشین من شنیدید. خب کسایی هم که نشنیدن باید یک کم به خودشون زحمت بدن، خصوصا موعظاتی که در مورد این مسائل کردم و در واقع گوش کنن، چون خیلی اگه من بخوام در مورد معبد سوم هم الان صحبت کنم دیگه وقت نخواهد بود، یعنی باید 3 ساعت تا 4 ساعت در واقع صحبت بکنم که الان تا 1-2 ساعت دیگه من باید برگردم برم سر کار، ولی این مهم بود که این پیغام داده بشه و قطعا این پیغام هم پایه یک پیغام های دیگری در آینده خواهد به همونطور که خیلی وقت ما وقتی یه پیغام میدیم، این پیغام اولش مثلا یه چیزهای کلی رو برای ما باز میکنه، بعد همینطور که جلو میریم این پایه میشه برای آینده. و یه اتفاقی که میفته اینه که پس این ایا رو کتاب مقدس به ما نشون میده چطور اتفاق میفته. این ایا یعنی که 12 تا قبیله 144,000 نفر، این 144 نفر در واقع میشه گفت نوبرن، یعنی برگزیده های اسرائیلی هستند که حتی ما در مورد اینم در اورشلیم آسمان جایگاه اونها رو میبینیم. وقتی شما 144 میشنوید در واقع در مورد این 144,000 نفره. حالا وقتی اینو ما در واقع در میخونیم، پس این ایا از کجا شروع میشه؟ از خاندان از یهودا شروع میشه و به طور خاص خاندان و تبار داوود شناسایی میشن. زمانی که تبار داوود در واقع شناسایی میشن، بعد در واقع این ایا ادامه پیدا میکنه و خدا بعد میگه که عمه افغوم هایی که اطراف بزد اسرائیل بودن رو من مجازات میکنم. خب آیات زیادی در مورد این مسئله میشه گفت، ولی میخوام پیش برم. پس اینجا میبینیم که خاندان داوود یه جایگاه ویژه پیدا میکنه. الان اتفاق بعدی که میفته اینه که در خاندان داوود ما یک نفر خواهیم داشت به عنوان رئیس، که یه چیز خیلی جالبه، ما رئیس رو خواهیم داشت که توی مثلا ترجمه های انگلیسی یا فرانسه بهش مثلا پرنس گفته میشه یا شاهزاده ترجمه شده. نمیدونم الان تو ترجمه های شما چه ترجمه شده، چون من خیلی فرق نکردم که بتونم ترجمه ها رو ببینم، ولی چیزی که وجود داره اینه که توی ترجمه فارسی ما به عنوان رئیس از این شخص یاد میشه و این شخص بود مثلا بعد خیلی ها فکر میکنن که این رئیس مسیحه، در حالی که این رئیس مسیح نیست، یعنی یکی از افراد خاندان داوود، یکی از افراد خاندان داوود در طول در واقع سلطنت 1000 ساله میخوام بهتون بگم، یا در طول بگیم در طول در واقع سلطنت 1000 ساله، یا حتی از شروع 7 سال به یک شکلی در واقع سرپرستی اسرائیل رو میشه گفت به عنوان پادشاهی کوچیک یا پادشاهی دوم به عهده خواهد گرفت. که در مورد این شخص شما میتونید در مورد در ازغیال من میخوام چند تا آیه بخونم، مثلا ازغیال آیه 46 آیه 12 میگه چون رئیس هدیه تبرعی را راخا قربانی سوخته یا ذبایح سلامتی به جهت هدیه تبرعی برای خداوند بگذاره، آنگاه دروازه‌ای را که به سمت مشرق متوجه است بگشایند و او قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی خود را بگذاراند، به طوری که آنها را در روز شبات می‌گذارند، پس بیرون رود و چون بیرون رفته دروازه را ببندد. بعد دوباره ما ازغیال در ما از تقریباً باب 40 به بعد میتونید مطالعتون رو در مورد این مسئله زیاد بکنید. باب 40 به بعد در مورد این رئیس شما میشنوید. یکی از آیاتی مثلا که هست مثلا در اشعیا باب 45 آیه 17 است. ازغیال باب 45 آیه 17 است. البته من تکس فرانسه جلوی منه، الان من اینجا باز کنم. ازغیال باب 45 من یکم فعلا به صورت تلگرافی میخوام پیش برم و بعد در پیغام های دیگه بیشتر در مورد صحبت میکنیم. البته ببینید چیزی که مثلا میخوام به شما بگم در مورد این رئیس آیه 17، ببخشید آیه 17 رو پیدا کنم. میگه و هدایای ریختنی، آیه 17 اینجاست، ببخشید پیدا کردم. حاکم نیست، اینجا گفته حاکم توی ترجمه هزاره نو از رئیس به عنوان حاکم یا حاکم نیست، موظف از قربانی تمام سوز و هدایای آردی و هدایای ریختنی در جشنهای ماه نو و روزهای شبای، یعنی در تمامی اعیاد خاندان اسرائیل فراهم آورد. او باید قربانی گناه و هدایای آردی و قربانی تمام سوز و قربانی رفاقت به جهت کفاره برای خاندان اسرائیل تدارک بیاورد و خدا یهوه چه میفرماید در روز اول. خب این چیزی که میخوام بهتون بگم، میخوام بهتون بگم که یا در ازغیال باب 45-17 این، و چیزی که عجیبه، یعنی من خودم هم وقتی داشتم در موردش فکر میکردم، چیزی که عجیبه ولی خب یه معمای بزرگ کتاب مقدسی رو باز میکنه. شما اگه یادتون باشه پولس رسول زمانی که رفت به یتسمت یعقوب و دید، یعقوب در واقع به پولس رسول توصیه میکنه که بره هم سر خودشو میتراشه هم قربانی میگذرونه. خب این برای خیلی ها سواله که مثلا چطور امکان داره که پولس رسول که به قول معروف یک شخص که قربانی اصلی رو میشناسه، یعنی میدونه که قربانی اصلی چه جایگاهی داره، بیاد و در واقع یک قربانی مثلا بیاد یک گوسفند دوباره قربانی کنه، در حالی که خودش رسول امت هاست، رسولیه که میاد و در مورد این مسائل صحبت میکنه، یا مثلا رسولان این درک از قربانی دارن ولی دوباره این در بین یهودی انجام میشه. چیزی که باید در مورد عهد عتیق درک کنیم اینه که عهد عتیق به اون شکلی که خیلی ها فکر میکنن منسوخ یا از بین نرفته. خود عیسی مسیح میگه که باطل نشده عهد عتیق. عهد عتیق در جای خودش، در واقع در جای خودش هست، ولی در واقع خدا دو تا عهد رو در واقع به انسان پیشنهاد میکنه. به خاطر همینه پولس رسول میگه که اگه شما ختنه بشید، شما امتیازی رو که در عهد جدید به دست میارید و باطل میکنید. یعنی این دوتا عهد رو وقتی پیشنهاد میکنه، افراد در عهد عتیق یه امتیازات در واقع پایین تری رو دارن و در عهد جدید امتیاز فرزندی رو دارن و امتیازات بالاتری رو دارن، ولی این دوتا عهد وجود دارن و پولس نمیخواست که در واقع افراد ناخواسته به سمت عهدی برن که امتیازات رو از اونها سلب میکرد، خصوصا امت ها. در اتفاقی که در دوره 7 سال اتفاق میفته، ما میدونیم که در دوره 7 سال فیض تموم شده و حتی اون 144,000 نفری که نجات پیدا میکنن در اون جایگاه و مقامی نیستن که ماها در واقع به عنوان عروس عیسی مسیح یا کسانی که در فیض پذیرفتیم، در روزای فیض پذیرفتیم، در اون جایگاه قرار ندارن. به خاطر همین عروس روی تخت به قول معروف و کسانی که توی دوره 7 سال میمونن و یهودیا روبروی تخت خدمت خواهند کرد. حالا روبروی تخت جای کمی نیست، ولی من جایگاه کسانی که در واقع در فیض مسیح با قربانی اصلی در واقع این قربانی سایه است، میدونید چی میگم؟ یعنی به یک شکلی باید بگیم حیات خودشو قربانی عهد جدید، عهد عتیق، حیات و قوت خودشو از قربانی اصلیه که میگیره، یعنی من در مورد مسئله صحبت کردم، گفتم که چیزی که باعث پذیرفته شدن قربانی هابیل شد اینه که پیش از بنیاد عالم بره در واقع ذبح شده بود از نظر خدا، و وقتی بره ذبح شده بود اون موقع است که شما در آسمان باید چیزی رو داشته باشید تا توی زمین در واقع اون کار رو وقتی انجام بدی اعتبار داشته باشید. به خاطر حتی در مورد خیمه اجتماع و تمام اینها میگه مطابق نمونه‌ای که در آسمان هست باید ساخته بشه. می‌بینید و تمام این چیزها و تمام این چیزهایی که هست، حتی بحث خود خدمت کهانت، میبینیم که کهانت مسیح در واقع همانند کهانتیه که وجود داشته قبلا که کهانت ملکی صدقه. حالا من نمیخوام حالا باید این جزئیات بشم چون بحث نیست، ولی در مورد صحبت، ولی این که شما فکر کنید که در دوره 7 سال که این نبوت ها رو ما داریم در کلام، دوباره وضعیت به وضعیت گذروندن قربانی ها برمیگرده. دیروز همین بود که من داشتم با بعد از فیروزم صحبت میگفتم خیلی این مسئله سخته درکش، که مثلا ما بیایم در واقع دوباره برگردیم به دوره ای که مثلا در واقع آدم ها قربانی میگذرونن، و دوباره مثلا شما میبینید که از سبت تا سبت صحبت میشه که از سبت تا سبت در واقع به قول معروف از سبت تا سبت مردم میان و مثلا در واقع عبادت میکنن یا میان به خاندان اسرائیل سر میزنن. ببینم آیشو میتونم پیدا کنم. بعد شما فکر کنید که توی چنین وضعیتی، توی چنین وضعیتی که ما داریم، توی وضعیتی که ما داریم وضعیت عجیب غریبیه، ولی خب یعنی دوباره خدا در واقع اون فرصتی که به بشر داده شده بود، اون فرصتی که انسانها داشتن تا با قربانی کامل بتونن در اون جایگاه بالا قرار بگیرن، یه جایی بسته میشه. شما ببینید اینجاست که حتی توی کتاب مکاشفان در مورد این مسئله صحبت کردم، میگه صندوق عهد که نمایان میشه. فکر میکنم شما کسایی هستید که مجاز محدود کسایی هستید کتاب مکاشفان رو خونید، میگه صندوق عهد نمایان شد در آسمان. صندوق عهد نمایان شد یعنی که وقتی صندوق عهد در آسمان نمایان میشه، اتفاقی که میفته اینه که دوباره هدایایی که گذرونده میشه، هدایایی در واقع مثل قربانی های عهد عتیقه. یکم سخته با این که مسیح خودش حضور داره ما بخوایم چنین وضعیتی رو هم تجربه بکنیم. گرفتید چه بهتون بگم؟ یعنی اون فرصتی که خدا به انسان ها داده بود از بین رفته، و الان در وضعیت در سلطنت 1000 ساله ما برگردیم به چنین قانونی، بخوایم برگردیم، یکم برای خود من که دارم این موعظه رو میکنم سخته، درکش سخته، ولی خب به هر حال یه چیزیه که وجود داره. و در این بین مثلا کاری که رئیس انجام میده اینه که این کارها، این قربانی ها رو میده، این حاکم. حالا شما حساب کنید که این حاکم هم از خاندان در واقع یهودا خواهد بود. در مورد این من یه آیه دیشب پیدا کرده بودم، در مورد این آیه یه شاهراه پیدا کرده بود، یه آیه پیدا کرد در مورد رئیس صحبت میکرد. که میگفت که حدود خونه رئیس در واقع در بین یهودا و در واقع میذارم. حالا هدف اینه که هم در واقع خاندان داوود به جایگاه خود، به جایگاه برمیگردن که میگه مثل خدا خواهند بود، و این خب به هر حال بعدم ما یک قیامتی رو خواهیم داشت که در این قیامتی که اتفاق میفته ما به هر حال یک سری از پادشاهان اسرائیل هم زنده میشن. قطعا در قیامت اولی که داشتیم یک سری زنده شدن، در واقع افرادی مثل داوود، مثل در واقع افرادی که خوب بودن و آماده بودن زنده میشن. یعنی این حالتی که مثلا در واقع خاندان داوود دوباره جایگاه پیدا میکنه، هم در آینده، همین که اونایی که در گذشته بودن دوباره مثلا برای قوم اسرائیل در واقع جایگاه خاصی پیدا میکنه. پس اینجا اتفاقی که میفته اینه. بعد در واقع یه اتفاق دیگه‌ای که اینجا باید در نظر بگیریم، من به خاطر میگفتم تقریبا داریم در مورد فضای صحبت میکنیم که فضای 7 سال است. من فکر میکنم که ما به اون جوابی که باید در مورد کتاب مکاشفه برسیم در مورد بیابان، من فکر میکنم که به اون جواب کتاب مقدس یک جای ظریف پاسخ داده. نمیخوام بگم که 100% میدونید 100% به این تکیه میکنم، ولی فکر میکنم که آیه خیلی محکمی باشه که ما فکر بکنیم که کجا قوم اسرائیل در واقع مثلا قومی که به بیابان برده میشه در مکاشفه، نه قوم اسرائیل، و قومی که بیابان برده میشه کجا خواهند بود. در اشعیا باب 19 آیه 23 اینطور میگه، میگه در آن روز شارای از مصر به آشور خواهد بود، که اینجاست گفتم که به شما هم مربوط میشه، در آن روز شارای از مصر به آشور خواهد بود و آشوریان به مصر و مصریان به آشور خواهند رفت و مصریان با آشوریان عبادت خواهند نمود. در آن روز اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در میان جهان برکت خواهند بود. بعد دقت کنید آیه 25، زیرا که یهوه سبایوت آنها را برکت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشور و میراث من اسرائیل مبارک باشد. دقت کنید، یعنی اینجا ناگهان مصر چرا باید جایگاه اول رو پیدا بکنه و چرا آشور باید جایگاه دوم رو پیدا کنه و میراث خدا که اسرائیل جایگاه سوم رو پیدا کنن. نظر من میخوام بهتون بگم، پولس هم یه جایی میگه که مثلا میتونیم مثلا هم نظر نباشیم، یه جایی میگه که مثلا اینجا در واقع من دارم داکترین، مثلا یک داکترین، خب این تقریبا میشه گفت که خدمت عقاب مکاشفه 8-13 است. ولی من فکر میکنم، یعنی بلیقین، که این بیابان باید مصر باشه. حالا چرا 3 بار باید این اتفاق بیفته؟ 1 بار در اسرائیل وقتی مثلا به گرسنگی میفته خدا اونا رو به مصر میفرسته با یعقوب و بعد اینا 400 سال اونجا میمونن. دوبار وقتی مسیح در واقع باید فرار کنه میگه به مصر فرار کنه، میاد میگه مثلا به ایران فرار کنه، میاد میگه که مثلا در واقع به سوریه فرار کنه، در حالی که این کشورها حتی به یک شکلی نزدیکترن به اسرائیل، هم مرزترن یا اردن یا یه سری از کشورهای دیگه، و به طور خاص میگه به مصر فرار کن. این یک مسئله یه که خب در آینده ممکنه روح القدس برای ما بیشتر بشکافه، ولی میگه مصر اول خواهد بود. دلیلی هم که مصر در واقع اول میشه به خاطر اینه که از قوم خدا از در واقع محافظت میکنه که این جایگاه رو پیدا میکنه. یعنی نمیشه که مثلا یهو ما بگیم فقط به خاطر اینکه یک بیداری اتفاق افتاد، چون این بیداری های بزرگ تو خیلی از کشورها اتفاق افتاده، نقشیه که آشور و مصر بازی میکنن که این نقش شما ببینید بی ارتباط با اسرائیل نیست، میدونید بی ارتباط با اسرائیل نیست و کلام خیلی نمیشکافه اینو. ولی وقتی اینا در جایگاه بالاتر از اسرائیل قرار میگیرن، چون فقط اینو میگه در آن روز اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در میان جهان برکت خواهند بود. در میان جهان، ببین وقتی از صحبت از جهان میشه بس امت هاست و میگه زیرا که یهوه سبایت آنها رو برکت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشور و میراث من اسرائیل. ببینید اینقدر مثلا در واقع لحن خدا ناگان در مورد آشور و مصر بر میگرده. میدونین اینجاست که یک درس بزرگی رو میگیریم ما، یعنی اینکه در واقع چه کاری رو انجام میدیم، این کار میتونه در واقع، چون خدا محبته، میتونه خشمی که هزاران سال حتی خدا داشته در مورد آشور که من آشور رو میزنم، در واقع شما مثلا اسرائیل رو نمیدم اینطور کردید، اونجا مثلا پناهنده بودن، شما این کار رو کردید، این کار رو کردید، بارها این لحنه تند و از خدا ناگان ببینید چه حرکتی رو انجام میدن این قوم، این دوتا قوم به طور خاص در زمان آخر. یعنی قطعا اینا کسانی نیستن که به ضد مسیح خیلی چسبیده باشن و ضد خدا حرکت کرده باشن، بلکه کسانی هستن که در واقع میان و کمک میکنن. در آیه 21 الان و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان را خداوند را خواهند شناخت و با زبایا و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده آن را وفا خواهند نمود. خب چطور میشه که در این دوره به قول معروف 7 ساله ناگان در واقع مصریان خداوند رو بشناسن؟ چون خدمتی هست، خدمت اون عقاب مکاشفه 8-13 خدمت قدرتمندیه، خدمتیه که مصر رو در واقع بیدار میکنه. ببینید و ببینید باز اینجا شما ببینید میگه هدایا نذرها میگذرونن. خب یک پایه مسیحی هم توی مصر به هر حال وجود داره، پس نشون میده که چهره دنیا یه جای دگرگون میشه. و من فکر میکنم حضور در واقع باقی ماندگان و ذریت زن در مصر باعث خواهد شد که خداوند به مصر توجه بسیار ویژه‌ای بکنه. چرا؟ چون در واقع میگه زمین از زن حمایت کرد، در واقع اون قاره آفریقا یا به طور خاص بگیم مصر به عنوان مرکز اونجایی که اینا پناه میبرن، اجازه نمیدن که ضد مسیح یا وحش بیاد یا مثلا اون اژدها بیاد و قوم خدا رو از بین ببره و این یه پاداش بزرگی برای مصر خواهد بود. حالا اینکه این شاهراه به آشور میرسه، این یه مسئله که هنوز نمیتونم در موردش اظهار نظر قاطعانه این بکنم بگم که چطور این اتفاق میفته، چون این کشورها من تا جایی که میدونم نمیدونم اینا چقدر هم مرزن، آشوریه که حالا بگیم تو عراق هستن یا مثلا بگیم آشوریه که تو ایران هستن، چطور مثلا این شاهراه ایجاد میشه. این یه مسئله که هنوز برای خود من باید بیش مثلا خدا خودش در وقت مناسب اینو باز خواهد کرد، خدا خودش در وقت مناسب اینو باز خواهد کرد. ولی خب همین که مثلا شما الان به عنوان آشوریا میتونید این وعده رو داشته باشید، کمک میکنه که حتی بتونید دعا بکنید، کمک میکنه تا بتونید با اطمینان پیش برید. یعنی قطعا یه حرکتی در واقع مگر این که ما بگیم که حرکتی که از آشور شروع میشه در واقع بعد نهایتا باعث بیدار شدن مصر خواهد بود، چون اینجا کتاب مقدس اینطور میگه، میگه که میگه در آن شاهرای از مصر با آشور خواهد بود، از مصر با آشور خواهد بود و آشوریان به مصر و مصریان به آشور خواهند رفت و مصریان با آشوریان عبادت خواهند نمود. خب این نشونم میده که میتونه حتی در این تحولات بزرگ که اتفاق میفته، تقسیم بندی جدید منطقه، ناگان آشوریان کشور پیدا کنند. این در واقع نشون، چون ما در مورد مصر که مشکل نداریم که اینا یک چیز دارن، یک به قول معروف یک کشور دارن، ولی چطور این اتفاق میفته؟ ببین همه اتفاقات ممکنه ناگانی اتفاق بیفته، میدونید اتفاق بیفته و ما به هر حال به وعده های خدا ایمان داریم، به وعده های خدا ایمان داریم، با این که هنوز اتفاق نیفته. خیلی از نبوت هایی که غیر ممکن بود، مثل اتحادیه اروپا، مثل نمیدونم قدرت گرفتن حتی واتیکان، بعد خیلی از این چیزها برای خیلی ها تا مثلا 20 سال پیش تقریبا غیر قابل باور بوده، ولی الان ما که نبوت ها رو نگاه بکنیم، حتی فرقا جالبه که دارن به همون نتیجه میرسن که ما شاید 100 سال پیش، 60 سال پیش، 80 سال پیش، 80 سال پیش با خدمت بعد ابرانا به طور خاص رسیده بودیم بهش. و الانم در این مورد هم باید این طور بگیم که بعد میگه در آن روز اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد، یعنی که در درجه اول ما مصر رو داریم به عنوان قوم اول. و این میگم، من به تقریبا به قطعیت میگم که این مصر باید همون بیابان باشه. چرا مثلا باید همون بیابان باشه؟ چون نمیشه چنین پاداش بزرگی به مصر داده بشه و ناگهان بگیم که مصریان خداوند را خواهند شناخت. خب چه اتفاقی میفته که خداوند رو بشناسن؟ برای اینکه بشناسن باید اتفاقات بزرگی توی مصر اتفاق بیفته، برکاتی جاری بشه. خب در اون مدت 3.5 سالی که خدا اون قومی که در بیابان هستن و پرورش میده، خب در اون مدت در واقع توی مصر در واقع مسیحیان واقعا مثلا برکات رو تجربه میکنن. ممکنه خیلی از خوشسالیاشون، ممکنه خیلی از در واقع بیبرکتیایی که وجود داره از به ببینید. دوره 7 سال یه دوره بسیار وحشتناکه، ولی در این دوره بسیار وحشتناکی ما که ما داریم از این صحبت میکنیم، میشه گفت یک بخش از جهان در اون وحشت حقیقی به سر میبره، نه تمام جهان. چون اگه تمام جهان در اون وحشت و وحشت بوده دیگه به بخش برای سلطنت 1000 سال مسیح چیزی باقی نمیمونه. ببینید، باید نبوت ها رو ما با دید درستی بهش نگاه بکنیم. اگه قرار باشه تمام دنیا نابود بشه، اگه قرار باشه تمام مردم نابود بشن، پس چی برای سلطنت 1000 ساله باقی میمونه؟ در حالی که ما میدونیم که در سلطنت 1000 ساله به طور خاص مسیح در آدم‌های عادی هم سلطنت خواهد کرد. پس اینجا چیزی که مثلا وجود داره اینه که ما باید درک کنیم که در میان در واقع در اون دوره ما یک پارادوکس خواهیم داشت، یعنی اینکه یک جایی بسیار مثلا وحشتناک تحت جفا، یعنی اون سرزمین‌هایی که امروز آزادن، مثل به قول معروف سرزمین‌های غربی به طور خاص وارد جفای بسیار شدیدی میشن، وارد بسیار در جفای بسیار شدیدی میشن. و در این جفای بسیار شدیدی که اتفاق میفته، دقت کنید، در این جفای بسیار شدیدی که اتفاق میفته، خیلی کشته، چون در واقع مملکت‌های وحش محسوب میشه. آمریکا در اون دوره از بین میره با یه حمله، حالا بگیم اتمیک یا یه حمله سخت، از بین میره. در اون دوره اتفاقی که میفته، ما اتحادیه اروپا رو داریم به عنوان مثلا در واقع جایی که وحش و نبی کاذب عمل میکنن، و اونجا هم در واقع شما از زلزله ها میشنوید، از مرگ موسی و ایلیا میشنوید و تمام این اتفاقات میفته. ولی ما نمیتونیم بگیم که تمام دنیا در واقع در این وضعیت خواهد بود. درسته که بلا به تمام دنیا در واقع سرایت میکنه، ولی به نظر میرسه که در اون زمانی که همه جا داره بلا میاد، میدونید، مصر و آشور خوشحالن. مصر و آشوریا خوشحالن، یعنی این که دارن در این وضعیتی که همه دارن میگن وای زلزله اومد، یکی میگه آقا یک سوم در مردم دنیا مردن، اون یکی میگه این اتفاقات افتاد، ولی اینا خوشحالن، میدونید. و در اونجا در واقع چون وقتی میگه که 3.5 سال اونها رو خواهد مثلا اونها رو در واقع پرورش میده، خدا به اونها خوراک میده، خب قطعا وقتی در یک سرزمین که شما پذیرفته بشید، خدا بخواد خوراک بده، خدا بخواد مثلا در واقع خوراک بده، بدون شک در واقع اونجا خوشخوشانه دیگه، مگه نمیشه که خدا بیاد مثلا در واقع مثلا یهو مثلا برکات بده، در واقع خوراک بده، و در این خوراک دادنی که داره میده مثلا فرض دارم به شما بگم ها در این حال زلزله هم بیاد. خب زلزله مال اون جایی نیست که قوم خدا در واقع محافظت شدن اونجا. این داره نشون میده درسته که سخته، ببین این که ما 3.5 سال افرادی مثلا در بیابان زندگی کنند، میدونید تصور ما خیلی تصور که برای ما خیلی سخته که مثلا ما بگیم آقا مثلا کسایی که روی زمین موندن، حالا این بهانه نشه که یه دیگه بگه اوکی ما میریم مصر، چون ما الان کسایی داریم که نمیخوام انگار روده بشن، یعنی تلاشی نمیخوام بکنن، یعنی از الان یکی مثلا یه دیگه مثلا بگه اوکی ما بریم یه خونه تو مصر بخریم، خونه هم خیلی گرون نیست، باشه 70,000 دلار میشون رو خونه خرید، مثلا بریم یه خونه تو مصر بخریم و به قول معروف مثلا دوره 7 سال و ما خیالمون راحت میریم اونجا. اینطوری نیست، یعنی کسی که در مسیح باشه دوست داره جایگاه بالاتر رو به دست بیاره، بالاترین جایگاه که عروس روبوده شدنه. مگه میشه من در واقع اصلا ببخشید لذت در واقع بزم در واقع عروسی بعدو رو ما از دست بدیم بمونیم توی مصر مثلا در واقع خیار و گوجه بخوریم، مثلا گیریم مثلا پس تو اون جفا نباشیم، یا بمونیم مصر مثلا فرض دارم به شما بگم ما بیایم مثلا کاهو بخوریم یا اصلا گوش بخوریم، اون کجا که ما توی جلال باشیم با ابراهیم و اسحاق در یک سفره بشینیم و مسیح قول داده که تا اون موقع شراب نخواهد میشه، اولین شراب رو با ما بنوشه در آسمان، ما بیایم اینو این فرصت رو من از دست بدم که بچسبم به مصر، از این قابل قبول نیست، لاغه برای من قابل قبول نیست، حالا اگه برای شما قابل قبول یه بحث دیگه است میخوام بهتون بگم، ولی برای من این قابل قبول نیست. پس ببینید هم خاندان داوود هم اون رئیس رو داریم، اون حاکم رو داریم که این آیاتش رو من در هفته‌های دیگه خدا فیض بده مثلا دنبال میکنیم، هم مصر و آشور رو داریم و اسرائیل که سوم اونها میشه، میدونید؟ خب خود همین که اسرائیل سوم میشه نشون میده که درسته که مسیح میاد در اسرائیل پادشاهی میکنه، ولی همونطور که گفته شده پادشاه امت‌ها هم هست، میدونی؟ و ببینید چقدر برای خدا مهمه که از قومش یک قومی محافظت کنه، و دنیا هنوز نمیدونه که خیلی از برکات و خیلی از در واقع امتیازات و اگر داره به خاطر ایماندارانیه که در اونجا هستن. میگن در افغانستان، اینو من تا جایی که میدونم بعدن های تعریف میکنم، که در افغانستان یک تک کلیسا وجود داشت، یک کلیسا بیشتر وجود نداشت در اون کشور، و افغان ها تصمیم گرفتن مثلا 50-60 سال پیش تصمیم گرفتن این کلیسا رو نابود کنن، با خاک یکسان کنن، که به قول خودشون سرزمین های اسلامی از کلیسا و ایماندارا پاک بشه. اومدن این کلیسا رو نابود کردن، مثلا با خاک یکسان کردن، تخریبش کردن، و به محض اینکه تخریب کردن میگن که 1-2 سال بعد در واقع جنگ افغانستان شروع شد و تا امروز ادامه داره. حضور ایمانداران در کشورها، حضور ایمانداران در سرزمین هاست که باعث میشه که وقتی خدا بخواد تا خشم خودش رو بریزه میگه خب توی اینجا الان من بیام مثلا در واقع اصلا بخوام اینو تنبیه بکنم، خب دیوه اونجاست، سوان اونجاست، فرزندان من اونجان، پس در واقع خدا دست نگه میداره. یا مثلا میخواد بگی بیاد مثلا یک کشور رو مثلا به شدت مثلا تنبیه میگه، خب به هر حال فرزندان من اونجا هستن، بودن فرزندان خدا، شفاعتی که اونا انجام میدن باعث شده که هنوز خشم خدا اونطور که باید و شاید مثلا در واقع ندیزه. ببینید من نمیخوام اینو بگم، ولی به هر حال من برام قابل درک نیست که چطور میشه با داشتن این وعده ها باز هم ما افرادی رو داشته باشیم که وقتی کلیسا رو بوده بشه باز هم بخواد تو غرب بمونن و دیگه ببخشید من نمیخوام، این اصطلاح خوبی نیست، ولی یه جایی باید بگم حقشونه که در واقع اینقدر شدیدن در واقع تنبیه بشن یا شهید بشن. این شاید اصطلاح خوبی در موعظه نیست، ولی چون مثلا من میگم که خب شما مثلا در واقع یک آپشن داشتید به نام روبوده شدن، این آپشن روبوده شدن از دست دادید و یه آپشنی هم دارید به نام بیابان، این آپشن بیابان هم از دست بدی و بری توی اون بدترین آپشنی که ممکنه. ببین ما همیشه این افراد رو داریم، ما افراد داریم که توی بدترین آپشن ممکن باقی میمونن. حتما اونا به خودشون گفتن نه بابا اونجا کجاست، بابا ما همینجا مثلا در واقع ببین جلال و شکوه مصر به حال ایماندارایی بودن که یه دیدگاه جسمانی داشتن دیگه. مگه میشه شما مثلا در واقع با تمام آپشنایی که کتاب مقدس در مقابلتون میذاره شما بدترینش رو انتخاب کنی؟ خب وقتی بدترینش رو انتخاب کنید، خب قطعا خدا فیض، خدا محبته، ولی تنبیه میشید. خدا اجازه میده که در واقع اون موقع در واقع اجدا یا وحش یا مثلا در واقع تمام جفاها و نبی کریم تمام جفاها رو به ضد این ایماندارانی که روی زمین باقی موندن انجام بده. ببین من میگم برای من خیلی سخته درکش، مگر اینکه ما بخوایم فکر کنیم اینا کسانی بودن که وعده رو اونطور که باید و شاید نمیشناختند. اون موقع قابل قبولتره برای من بگیم که مثلا این افرادی هستن که وعده‌های خدا رو اونطور که باید و شاید نمیشناختند و چون نمیشناختند اصلا نتونستن مثلا در واقع برن به سمت بیابان، و چون نتونستن برن به سمت بیابان به هر حال خدا دو خدمت برای اینها میفرسته و این دو خدمت به اینها کمک میکنه تا بتونن در واقع به قول من به طور خاص میشه گفت بیشتر از این که ما بخواد به دو خدمت اشاره کنیم به یک خدمت میتونیم اشاره کنیم که به طور خاص برای این افراد، چون خدمت دوم یک کم خدمتیه که نمیتونیم بگیم که فقط مربوط به افرادیه که در غرب موندن یا در سرزمین های وحش موندن یا در سرزمین های نبی کاذب موندن، بلکه میتونیم بگیم که خدمت دوم چون در مورد سقوط بابله میدونی، و خدمت سوم از خدمت دوم تأثیر میگیره، خدمت دوم از خدمت اول تأثیر میگیره، در مورد سه فرشته دارم صحبت میکنم. و توی این داستانی که ما داریم به قول معروف خدمت سومه که به طور خاص برای افرادیه که در غرب باقی میمونن. این که چطور این خدمت میتونه مثلا به تمام این افراد دسترسی پیدا بکنه، خب با تکنولوژی که ما امروز داریم غیر قابل باور نیست، میدونیش خواهم بهتون بگم، ولی برای خدمت تاثیرگذاری خواهد بود، خدمت تاثیرگذاری خواهد بود، اگرچه حسن من فکر میکنم که حسنه و فکر میکنم که ممکنه حتی اونا بعد از اینکه این اعلامو کردن حتی ممکنه شهیدم بشن، میدونی ممکنه شهیدم بشن، ولی به هر حال این خدمت خدمتی خواهد بود که برای کسایی که موندن در سرزمینایی که به طور خاص مثلا جفا میشن اونجا به قول من در واقع به طور خاص اونجا مثلا آسیب. ببینید ما در مکاشفه از یک سوم آبها، از یک سوم در واقع یک سوم زمین آسیب میبینید، و تو این یک سوم هایی که ما صحبت میکنیم متاسفانه غرب جز بشه، میدونید نمیشه گفت، نمیگه که همه آبهای شیرین از بین میره، نمیگه همه آبها مثلا تبدیل به خون میشن، میگه یک سوم و افراد مصر اونجا در واقع در اون وضعیت یک دو سوم مابقی به سر میبرن. حالا من باز میخوام یه مسئله رو بهتون بگم، من خدا نیکوست نام، یعنی با تمام این جفاهایی که میاد که میگه از ابتدای در واقع خلقت بشر تا اون موقع نشده بوده، دوره 7 سال دوره کوتاه وحشتناکیه، میگه از ابتدای خلقت بشر نشده. مسیح وقتی میگه از ابتدای خلقت بشر، شما فکر کنید مثلا ما چنگیز خان ها رو داشتیم، ما نمیدونم مثلا در واقع تمام این پادشاهان وحشتناک رو داشتیم، ما هیتلر رو داشتیم، یک جانی به تمام معنا، میدونی یک مثلا خبیثه به تمام معنا، ولی با تمام اینها ما دوره خواهیم داشت که بدتر از اون دوره خواهد بود. پس ما کسانی که این امید رو دارند، من اینو میخوام بهتون بگم، باید خودمون رو پاک نگه داریم، باید به سمت زندگی خدا پسندانه تر حرکت کنیم تا خدا در ما جلال پیدا کنه. در مورد خاندان داوود باز خیلی مطلب هست که بخوام صحبت کنم، ولی میتونید شما عزیز غیال از در واقع زکریا رو در واقع بخونید. در زکریا ما آیات زیادی در مورد این خاندان داریم، در مورد خاندان داوود داریم، و خدا کمک بکنه که بتونیم مسائل درک. مثلا در عزقیال در مورد رئیس باز میگه خداوند یهوه میگه چون رئیس بخششی به یکی از پسران خود بدهد. ببینید اینجا این رئیس به خاطر همین میگم مسیح نیست، چون در واقع این رئیس حاکم کوچکتره، میگه حق ارثیت آن از آن پسرانش خواهد بود و ملک ایشان به رسم ارثیت خواهد بود. یا مثلا میگه و چون و انگامی که رئیس داخل شد از راه رواق دروازه درآید و از همان راه بیرون رود. خب اینا در مورد معبد سوم هم تا حدودی هست. و اون آیه که دنبالش میگه ازغیال باب 48 آیه 22 و از ملک لاویان و از ملک شهر که در میان ملک رئیس است. ببینید در واقع ملک رئیس رو میگه کجاست. حسی در میان حد یهودا و حد بنیامین از آن رئیس خواهد بود. زکریا 12 آیه درم نمیدم خوندیم یا میگه و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روی فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زدن خواهند نگریست و برای من که مثل نوعگری برای پسر یگانه خود نوعگری خواهند نمود. که این زمانیه که مسیح در اون دوره 7 سال خودشو آشکار میکنه در اون کوه سیحون. خب خدا به تک تک شما برکت بده، فیض مسیح با شما باشه. پیغام خیلی طولانی نبود ولی فکر میکنم که خیلی جای فکر کردن و دعا کردن داره برای هم شما هم شنوندگانی که این پیغامو یا امروز یا فردا خواهند شنید. برکات ویژه رو میطلبم. پدر عزیز آسمانی، مبارک نما فرزندان خودتو، تقدیس کن فرزندان خودتو. خداوند در مورد مصر و آشور هم صحبت کردیم که مصر اول خواهد بود، آشور دوم و اسرائیل سوم. خداوندا برکات خودتو بر قوم آشور که الان دارن گوش میکنن به این پیغام عطا کن خداوند عیسی مسیح. خداوندا برای ظهور خاندان داوود هم دعا میکنیم و میدونیم که خداوند وقتی برای این چیزها ما دعا میکنیم برکاتش شامل حال ما میشه. خاندان داوودو تو خداوندا الان هر جایی که هستن که همین شناسایی داشتن برکت بده و محافظت کن از کلیسای خودت، از عروس خودت که در جایگاه اول هاست هم محافظت کن و آنها رو برکت بده. خداوند خادم خودت هم برکت بده و بگذار خداوند در سال 2023 بتونیم خداوند میلیون ها میلیون نفر رو مخاطب قرار بدیم. به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین.
توان و قاسر مرا قدرت بده ای عیسی مظلوم تا شری جان کنم در نام تو مغلوب. توی مر جای من، توی مر بای من، توی امروز من، توی فردای من، توی نو پدری مهربان، بحر گم شدگان. از ازل بوده ای تا ابد خواهی بود، تنها جلال تو لایق شاهی بود. قدرتت بارز است در زمین و سما، حکم تو نافذ است آنچنان که شایسته است. نه تو هست زبان است بیان حمد تو عاجز است. توی مر جای من، توی مبای من، توی امروز من، توی فردای من، توی نور جهان تا ابد. پدری مهربان، بحر گم شدگان. دست ناتوانم را بگیر از کرم، میپرستم تو را عیسی سرورم.